هماهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سئول از نصب موشک جدید کره شمالی خبر می دهد. عفو بین الملل اسرائیل و حماس را متهم به جنایات جنگی کرد. و وزیر کشور جمهوری اسلامی امشب به بحرین می رود. هفت شب در ایران، 4:30 بعد از ظهر در پراگ، پایتخت جمهوری چک، کشوری که ما در آن هستیم. امروز دوشنبه است، 5 اسفند ماه 1387 خورشیدی، 23 فوریه 2009 میلادی. امیر زمانیفر هستم، عصرتون بخیر. در مجله شامگاهی رادیو فردا با همکارانم از حالا یک ساعت با شما هستیم، با مجله خبری، با گزارش و گفتگو. پیش از همه اینها از اون چه در جهان میگذره آگاه میشیم با همکارم مهرزاد پدرام. مهرزاد، عصر بخیر.
سلام، عصر شما بخیر. کره جنوبی میگوید کره شمالی اخیراً نوع جدیدی از موشک‌های بالستیک میان برد را به کار گرفته است. به گفته وزارت دفاع کره جنوبی، برد این موشک 3000 کیلومتر است و در نتیجه شمال استرالیا، بخش عظیمی از روسیه و هند و نیز جزیره گوام در قلمرو آمریکا در تیرس آن خواهد بود. انتشار این خبر با گمان زنی هایی درباره آماده شدن کره شمالی برای آزمایش موشک بالستیک دوربرد تای پودونگ 2 که ایالت آلاسکا را در آمریکا را میتواند هدف بگیرد همزمان شده است. روابط سئول و پیونگیانگ در عرض سال گذشته با پافشاری کره جنوبی بر ایفای تعهد کره شمالی به برچیدن برنامه هسته‌ای‌اش متشنج بوده است. عفو بین الملل سازمان جهانی مدافع حقوق بشر هم اسرائیل و هم گروه حماس را متهم کرده است که در درگیری های اخیرشان با یکدیگر در باریکه غزه مرتکب جنایت جنگی شدند. این سازمان مستقر در لندن میگوید شواهد در مدارک در دست است، حاکی از اینکه اسرائیل و حماس از سلاحهایی با منشأ خارجی برای حمله به غیر نظامیان بهره گرفتند. عفو بین الملل روز دوشنبه امروز با انتشار گزارشی در همین زمینه از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست که هم اسرائیل و هم حماس را تحریم تسلیحاتی کند. به گزارش خبرگزاری فارس، صادق محصولی وزیر کشور جمهوری اسلامی امشب به بحرین می رود. بر پایه همین گزارش، آقای محصولی به دعوت وزیر کشور بحرین برای شرکت در اجلاس امنیتی این کشور عازم منامه می شود و در دیدار و گفتگو با سلطان بحرین پیام محمود احمدی نژاد را نیز به او خواهد داد. حسین امیر عبداللهیان، سفیر جمهوری اسلامی در منامه، نیز امروز با شیخ خالد بن احمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین دیدار کرد. همچنین محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، در نامه‌ای به کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی به تغییرات داده شده در بند مربوط به پیشبینی درآمد حاصل از محل اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در بودجه سال 88 اعتراض کرده و گفته است که در صورت اصرار بر گنجاندن این تغییرات در ردیف بودجه سال آینده، لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را پس خواهد گرفت. امیر
مهرزاد پدرام، سپاسگزارم. مشروح آخرین خبرهای روز تا این لحظه، ما امشب در مجله شامگاهی رادیو فردا این مطالب را خواهید شنید. آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید ایران با آژانس همکاری کافی نمی کند. سخنگوی آژانس میگوید همکاری ایران با آژانس خوب است. در گرم و گرم بحث‌های سیاسی میان ایران و بحرین، وزیر کشور ایران به بحرین می‌رود.
ایران نیاز داره به این همسایه کشورهای حاشیه خلیج فارس تا اینکه این در واقع دروازه‌ای برای
اعتراض دانشجویان امیرکبیر، دانشگاه امیرکبیر بی‌نتیجه ماند. دفن پیکر جانباختگان جنگ ایران و عراق در دانشگاه امیرکبیر.
شهیدا رو الان آوردن، خیلی دانشگاه الان شلوغه، نیروهای امنیتی خیلی شدید دور و بر دانشگاه دارن.
شمار اعدامی ها در ایران 46 نفر از ابتدای سال جاری میلادی. هدف پیشگیری از کاهش جرم و جنایت است. مسئولان قضایی جمهوری اسلامی میگویند. فعالان حقوق بشر چه میگویند؟
هیچ وقت نشون داده نشده که چگونه این اعدام ها تعداد جرم رو کم کرده، بلکه هر سال ما دیدیم که جنایت.
و قدم بر فرش سرخ مراسم اسکار میگذاریم و نگاهی میکنیم به مجسمه طلایی آن و البته برندگان مراسم. The Oscar goes to Kate Winslet. همراه ما بمانید. ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری میکنه یا نه؟ ایران چقدر اورانیوم غنی شده در اختیار داره؟ به نظر میاد جواب این پرسش ها زیاد هم ساده نیست. اگر اهل پیگیری خبرها و رویدادهای مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران باشید، حتما میدونید که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه گفته بود که ایران با آژانس همکاری کافی نمی‌کنه. یک شنبه یعنی همین دیروز، اما سخنگوی همون آژانس گفته که همکاری ایران با آژانس خوبه و اختلاف نظر درباره میزان اورانیوم غنی شده هم البته که امری معمول و طبیعی هست. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
چند روز پس از انتشار آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران، واکنش‌ها به این گزارش همچنان ادامه دارد. امروز دوشنبه، حسن قشقاوی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت هیچ چیز پنهانی در فعالیت‌های هسته‌ای ایران وجود ندارد و ایران در چارچوب پادمان و NPT با آژانس همکاری می‌کند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفت که فعالیت هسته‌ای ایران طبق برنامه و در چارچوب برنامه جامع و کلان فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای ادامه دارد و این فعالیت‌ها تحت کنترل و نظارت آژانس است. از سوی دیگر، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز یکشنبه اعلام کرد ایران برای تعیین میزان دقیق اورانیوم غنی شده توسط این کشور و جلوگیری از خطای مجدد با بازرسان آژانس به خوبی همکاری می‌کند. این موضع‌گیری آژانس تنها چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که آخرین گزارش این نهاد بین‌المللی اتهاماتی را علیه ایران مطرح کرده بود. محمد البرادعی مدیر کل آژانس در گزارش روز پنجشنبه خود گفته بود ایران غنی‌سازی را متوقف نکرده و با بازرسان آژانس همکاری نمی‌کند. بنابر گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، میزان اورانیوم با غنای کم که توسط ایران تولید شده از ماه نوامبر، یعنی حدود 3 ماه پیش تا کنون، افزایش قابل توجهی داشته و به 1010 کیلوگرم رسیده است. گزارش آقای البرادعی همچنین نشان داد که تهران مقدار این اورانیوم را 1/3 کمتر اعلام کرده بود. با این وجود، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر این باور است که این کار عمدی نبوده است. ملیسا فلمینگ، سخنگوی آژانس، روز یکشنبه در این باره به خبرگزاری رویترز گفته است آژانس هیچ دلیلی ندارد که فکر کند خطای ایران در اعلام مقدار اورانیوم تولید شده با غنای کم در تأسیسات نطنز عمدی بوده است. چون این خطاهایی در فازهای نخستین یک چنین تأسیساتی طبیعی است، چرا که پیشاپیش مشخص نیست که این تأسیسات در عمل چگونه کار می‌کند. این در حالی است که برخی از فیزیکدانان بر این نظرند این مقدار اورانیوم غنی شده در دست برای تبدیل به اورانیوم با غنای بالا و ساخت یک بمب اتمی کافی است. قدرت‌های بزرگ جهان و شورای امنیت سازمان ملل بارها از ایران خواسته است تا برنامه غنی‌سازی اورانیوم که کاربرد دوگانه نظامی و غیر نظامی دارد را متوقف کند، اما جمهوری اسلامی این درخواست را رد می‌کند و می‌گوید ماهیت فعالیت‌های اتمی‌اش صلح‌آمیز است.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد. اما در ایران، خبرگزاری رسمی ایران ایرنا ساعتی پیش اعلام کرده که صادق محصولی وزیر کشور ایران امشب وارد منامه پایتخت بحرین میشه. بحث روابط ایران و بحرین بار دیگه به محافل سیاسی و خبری بازگشته و در تازه‌ترین اظهار نظر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که ایران بحرین رو کشور دوست و همسایه خودش و مورد احترام میدونه. ولی اکبر ناطق نوری هم به شبکه الجزیره گفت که سخنانش بد فهمیده شده. این سخنان بعد از اون بیان میشه که روز گذشته در نشست شورای همکاری خلیج فارس در ریاض، اعضای این شورا از ایران خواستند تا اون چرا که سخنان ناموجه برخی مقامهای ایران خوندند محکوم کنه و از بروز مجدد آن جلوگیری کنه. اشاره این کشورها به سخنان علی اکبر ناطق نوری بود در هفته‌های گذشته که با انتقاد از حکومت محمد رضا شاه پهلوی گفته بود بحرین زمانی استان 14 ایران بوده. بیشتر بشنویم در همین زمینه از هانا کاویانی.
وزرای 6 کشور شورای همکاری خلیج فارس از ایران خواستند تا اظهارات علی اکبر ناطق نوری، رئیس بازرسی ویژه دفتر رهبری ایران، درباره حاکمیت بر بحرین را محکوم کنند. بر اساس برخی گزارش‌ها، علی اکبر ناطق نوری روز 22 بهمن ماه در سخنرانی خود در شهر مشهد گفته بود آن زمان بحرین استان 14 ما بود و در مجلس شورای ملی هم نماینده داشت. وزرای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس روز یکشنبه در نشست ریاض در واکنش به این اظهارات بیانیه‌ای صادر کرده و گفتند از دولت ایران می‌خواهیم تا این سخنان ناموجه را که باعث افزایش تنش می‌شود محکوم کرده و از بروز مجدد آن جلوگیری کند. در پاسخ به این بیانیه شورا، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت دولت بحرین دولت دوست و همسایه ماست و ما احترام زیادی برای ملت و دولت بحرین قائلیم، اما چرا برخی کشورها تلاش در ایجاد تفرقه کردند؟ همچنین علی اکبر ناطق نوری نیز خود به شبکه تلویزیونی الجزیره گفت سخنان اخیرش در مورد بحرین بد فهمیده شده است. آقای ناطق نوری افزوده است که وی در صدد یک مقایسه تاریخی بین دوران قاجار و پهلوی با دوران جمهوری اسلامی بوده است. شیخ راشد بن عبدالله آل خلیفه وزیر کشور بحرین نیز پیشتر در مصاحبه با الشرق الاوسط این اظهارات را غیر مسئولانه خوانده بود. حسن قشقاوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز روز اول اسفند ماه در واکنش به اعتراض مقام‌های بحرینی گفت ایران به هیچ کشوری چشم ندارد. این هیاهو را رسانه‌ها به راه انداختند. ناطق نوری اشاره‌ای به بحرین نداشته است. محجوب ازوبری رئیس بخش مطالعات ایران در دانشگاه اردن معتقد است اظهار نظرهای این چنینی و پدید آمدن تنش میان کشورها همواره تأثیری منفی بر روابط کشورها حتی پس از دلجویی و تکذیب می‌گذارد.
اظهارات نظرها از طرف مسئولان کشور حیز اهمیت است در رابطه بین الملل بین کشورها و همیشه کشورها حساسند و در وضعیتی که الان در صحبت میکنیم ایران و بحرین این وضعیت در واقع حساسیت بیشتری داره و دلیلش این است که این اولین بار اظهار نظر نمیشه در مورد این مسئله. قبلا صدربیر روزنامه کیهان اظهار نظر کرده در مورد بحرین. این اظهارات تاثیر منفی داره در روابط کشور مثل بحرین و ایران و ما دیدیم بحرین در واقع تصمیم گرفت به صحبت ها در مورد ضای یک تفاهم نامه در مورد ضاد متوقف کرد تا اینکه این مسئله حل بشه. بیجی ایران الان در شرایط کنونی و فشارهای بین المللی روی ایران هست. ایران تا حدی نیاز داره به این همسایی کشورهای حاشیه خلیج فارس تا اینکه این در واقع یک دروازه برای ایران چه در لحاظ سیاسی و چه از لحاظ اقتصادی.
بحث تنش دوباره در روابط ایران و بحرین در حالی مطرح می شود که خبرگزاری دولتی ایرنا امروز گزارش داد صادق محصولی وزیر کشور در پی دعوت همتای بحرینیش برای شرکت در اجلاس امنیتی بحرین دوشنبه شب در رأس هیئتی عازم منامه می شود. به نقل از ایرنا دیدار و گفتگو با پادشاه بحرین و ابلاغ پیام محمود احمدی نژاد رئیس جمهور از مهمترین برنامه های آقای محصولی در سفر به بحرین است. محجوب ازوبری درباره سفر آقای محصولی به رادیو فردا گفت
وقت تدبیر روزنامه‌ای کیهان اظهار نظر کرد رئیس جمهوری ایران به بحرین سفر کرد و قبلا پیش بینی کردم هفته گذشته در واقع گفتم برای من بسیار طبیعی خواهد بود که ایران یک مسئول بلند پایه به بحرین خواهد فرستاد و سعی بکنه توضیحات بده که تا حد این تنش از بین بره.
روابط دیپلماتیک بین ایران و بحرین از زمان پیروزی انقلاب بهمن 57 تا کنون چندین بار دستخوش تنش شده است. ایران که از تاریخ باستان بارها بر بحرین تسلط داشته است تا سال 1349 این جزیره را بخشی از خاک خود محسوب می‌کرد، ولی محمد رضا پهلوی در این سال اعلام کرد اگر بحرینی‌ها مایل به استقلال باشند ایران با آن مخالفتی ندارد. در پی توافق ایران با سازمان ملل در سال 1350 همه‌پرسی در این جزیره برگزار شد که نتیجه آن استقلال بحرین بود. برخی گزارش های حاکی است که استقلال بحرین نتیجه معامله‌ای بود که محمد رضای پهلوی در ازای باز پس گرفتن جزایر سگانه ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک با بریتانیا انجام داد.
من آرش البرزی از وبسایت رادیو فردا هستم. اگر الان دارین رادیو گوش میدین و کامپیوتر دم دستتونه به سایت رادیو فردا هم سری بزنین، radiofarda.com. فکر کنم پشیمون نشین و خوش باشید و وبگردی کنید.
7:13 شب در تهران و به رادیو فردا گوش میکنید. مخالفت‌های دانشجویان دانشگاه امیرکبیر یا همون پلی‌تکنیک سابق ظاهراً نتیجه‌ای نداشته و با وجود مخالفت‌های اونها امروز دوشنبه پیکر 5 نفر از جانباختگان جنگ ایران و عراق در دانشگاه امیرکبیر تهران به خاک سپرده شد. خبرگزاری فارس از درگیری‌های پراکنده بین دانشجویان موافق و مخالف خاکسپاری خبر میده. دانشجویان معترض میگن نیروهای موسوم به بسیجی و حزب‌اللهی به دانشجویان دانشگاه امیرکبیر حمله ور شده‌اند. گزارشی بشنویم از علیرضا کرمانی.
پیکر 5 تن از جان باختگان دوران جنگ ایران و عراق چنان که در تبلیغات خیابانی و در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی اعلام شده بود سرانجام روز دوشنبه در دانشگاه امیرکبیر تهران به خاک سپرده شد، اما پس از صدور آنچه فرمایش رهبری خوانده شد و البته تحت تدابیر شدید امنیتی و همزمان جلوگیری از وارد شدن دانشجویان معترض به دانشگاه.
شهیدا رو الان آوردن، خیلی دانشگاه الان شلوغه، نیروهای امنیتی خیلی شدید دور و بر دانشگاه دارن میچرخن، خیلی زیادن، اتوبوس‌های خیلی زیادی دور و بر دانشگاه پارک شده و یه جو امنیتی خیلی شدیدی الان تو دانشگاه حاکمه.
یکی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر که نخواست نام او برده شود. در روزهای گذشته دانشجویان معترض در صحن دانشگاه امیرکبیر تجمع‌های آرامی را برگزار کرده بودند. این دانشجویان خاکسپاری جانباختگان دوران جنگ در دانشگاه را پروژه دفن شهیدان با هدف آزادی رفت و آمد نیروهای شبه نظامی به دانشگاه و سرکوب دانشجویان می‌خوانند. احمد قصابان یکی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر به رادیو فردا گفت:
تحلیلی که دانشجویان منتقد به این ماجرا اینه که بسیج و حالا دانشگاه و حکومت با آوردن شهیدان داخل دانشگاه میخواد یک محل جدیدی برای اجازه ورود نیروهای غیر دانشگاهی مثل انصار مددهان حکومتی به دانشگاه فراهم کنه. با دفن شهید توی دانشگاه که الان من روبروی سرداری هستم که دیدن دارن برای این مقبره‌ها درست میکنن، دیگه کسی نمیتونه از ورود نیروهای نظامی، نیروهای انصار حزب الله و نیروهایی که برای سرکوب میخوان وارد دانشگاه بشن جلوگیری کنه. دانشگاه کلا سیستم آکادمیکش از دست خواهد داد و دیگه اجازه هیچ گونه حرفی سخنی داده نخواهد شد.
علیرضا مستشاری که یک روحانی و معاون آموزش و تبلیغ نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌های ایران است، روز یک شنبه و پس از پایان تجمع دانشجویان معترض در جمع دانشجویان بسیجی به همین نگرانی دانشجویان مخالف اشاره کرد.
بعضی ها این نگرانی رو دارن، میگن مثلا ما شفاف حرف بزنم دیگه، من شخصی من خوشم از بسیج نمیاد، این کار مثلا شهید و دفن و اینها بیشتر به اونا میخوره، فردا اونا این علم میکنن همیشه تو سر بقیه تشکلا میزنن. یه دغدغه است که بعضی از جوانها دارن.
اما روز دوشنبه از ورود دانشجویان معترض به دانشگاه امیرکبیر جلوگیری شد تا خاکسپاری جانباختگان دوران جنگ بدون دغدغه انجام پذیرد. بشنویم از زبان همان دانشجوی دانشگاه امیرکبیر:
تمام بچه‌هایی که فعالیت داشتن چند روز رو ممنوع الورود کردن، ولی تو تلویزیون و اینا اعلام کردن که مردم میتونن بیان، یعنی از عامه مردم دعوت کردن، ولی خب بچه‌های ممنوع الورود رو به دانشگاه راه ندادن. امروز
روز 17 بهمن ماه همزمان با جشن‌های 30 سالگی انقلاب و در جریان مراسم سالگرد درگذشت مهدی بازرگان نخستین رئیس دولت پس از انقلاب، 4 از دانشجویان عضو انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر دستگیر و بازداشت شدند که همچنان در زندان به سر می‌برند. احمد قصابان:
بود متاسفانه این شایعه که توی دانشگاه قرار شهید دفن بشه، بارها بیانیه‌ها و مصاحبه‌هایی از بچه‌های انجمن اسلامی صادر شده بود که ما با این قضیه مخالفیم و حتما با دفن شهید در دانشگاه مقابله خواهیم کرد. با دستگیری این 4 دانشجو توی مراسم بازرگان به تعبیری گروگانگیری اتفاق افتاده تا پروژه دفن شهیدشون در دانشگاه بدون هیچ تشنجی در دانشگاه برگزار بشه.
روز دوشنبه خبرگزاری‌های داخلی ایران پیام کوتاهی را از آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران منتشر کردند. اگرچه در پیام رهبر جمهوری اسلامی ایران اشاره ای به دفن جانباختگان دوران جنگ در دانشگاه نشده بود، اما این پیام با عنوان فرمایش رهبر انقلاب درباره تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر 5 شهید گمنام در دانشگاه امیرکبیر بر روی خروجی خبرگزاری های داخلی ایران قرار گرفت. آیت الله علی خامنه ای تنها ملت و به ویژه جوانان را مدیون شهیدان دانسته بود. از سوی دیگر دفتر تحکیم وحدت یا اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان سراسر کشور با صدور بیانیه‌ای ضمن اشاره به بازداشت‌های گسترده دانشجویان در هفته‌های گذشته و در شهرهای گوناگون، آنچه این بیانیه آن را بازداشت و ممنوع الورود کردن دانشجویان دانشگاه امیرکبیر برای انجام پروژه دفن شهید خواند، محکوم کرد.
با وجود مخالفت‌های دانشجویان دانشگاه امیرکبیر با دفن پیکر جانباختگان جنگ ایران و عراق، در دانشگاه امیرکبیر امروز پیکر 5 از این جانباختگان در دانشگاه امیرکبیر به خاک سپرده شد. گزارشی بود از علیرضا کرمانی. اما در ایران شمار اعدام‌ها همچنان رو به افزایش است. خبرگزاری‌های غربی مثل خبرگزاری فرانسه که معمولاً بر اساس خبرهای منتشر شده در روزنامه‌های ایران هر از چندی شمار اعدام شدگان رو منتشر می‌کنه، خبر داده که از ابتدای سال جاری میلادی 46 نفر تو ایران اعدام شدند. همین خبرگزاری شمار اعدامی‌های سال گذشته میلادی رو 246 نفر اعلام کرده. چند ساعت پیش در گفتگوی با هادی قائمی، هماهنگ کننده یک کمپین بین‌المللی حقوق بشر برای ایران در آمریکا، گفتگوی کردم و اول ازش پرسیدم دلیل افزایش شمار اعدام‌ها در ایران چی هست. هادی قائمی در آمریکا:
طی چند سال اخیر گروهی در قوه قضاییه تصمیم گرفتن که خشن‌ترین مجازات‌هایی رو که در قوانین ایران به وجود داره، از جمله اعدام، سنگسار، شلاق، قطع دست و پا، اینها رو تا حدی که ممکن هست تعدادشون رو افزایش بدن. از نظر کسانی که این گونه احکام رو اجرا میکنند به نظر میرسه که این براشون پیغامی برای بقای نظام جمهوری اسلامی هست و این رو تنگاتنگ میبینن با این گونه اجرای این احکام.
چطور میفرمایید آقای قائمی که این ارتباط تنگاتنگ با خود بقای نظام جمهوری اسلامی داره؟
دلیل این تحلیل برمیگرده به سخنان کسانی که به عنوان بزرگان این گروه تندرو شناخته میشن و من در رأس اونها برای مثال آیت الله جنتی رئیس شورای نگهبان رو میبینم که وقتی که ریاست جمهوری آقای خاتمی به پایان رسید و آقای احمدی نژاد انتخاب شده بودند، ایشون بسیار آشکار در نماز جمعه گفتند که سالها هست از اجرای این گونه احکام جلوگیری میکنند و از امروز به بعد ما این گونه احکام رو بیشتر خواهیم کرد.
ولی آقای قائمی، خود مقامهای جمهوری اسلامی میگن که این اعدامها باعث کاهش میزان جرم و جنایت در کشور میشه.
در این شکی نیست که میزان جرم و جنایت در 30 سال گذشته به طور سعودی افزایش داشته، ولی کن هیچ وقت نشون داده نشده که چگونه این اعدامها تعداد جرم رو کم کرده، بلکه هر سال ما دیدیم که جنایت‌های وحشتناک و اعمال خلافکارانه تعدادش بیشتر میشه و این از بینش ضعیفی هست که وجود داره در میان این مقامات. به جای اینکه به معضل‌های اجتماعی و اقتصادی نگاه کنن که چرا جامعه ایران این همه جنایتکار تولید میکنه، به جاش به احکام اعدام رو میارن که متاسفانه فقط تقویت و تشویق خشونت در جامعه هست.
آقای قائمی، طبق خبرهایی که خبرگزاری های غربی منتشر میکنن، از جمله خبرگزاری فرانسه مثلا اعلام کرده که از ابتدای سال میلادی جاری تا کنون در ایران 46 نفر اعدام شدن و در سال 2008 میلادی یعنی سال گذشته هم 246 نفر در ایران اعدام شدند. فکر می‌کنید این اعدام‌ها چه تأثیری میتونه بر جامعه داشته باشه؟
تأثیری که در جامعه میذاره همونجور که اشاره کردم باعث میشه که خشونت و توسل به خشونت و گرفتن جان کسان توسط دولت در جامعه موجب میشه که این گونه اعمال تا حدی مباح باشن و خشونت رو در جامعه بیشتر کنن و متاسفانه نتیجهش رو در قتل‌ها و جنایت‌های دیگه که میشه می‌بینید.
آقای قائمی، هیچ آماری هست در مورد کشورهای مختلف که مثلا نشون بده به عنوان مثال ایران در میان کشورهای دیگه در چه رتبه‌ای قرار داره از نظر شمار اعدامیان در ایران؟
بله، متاسفانه سالها هست که ایران در رتبه‌های بالای این جدول قرار داره در مورد اعدام نوجوانان، یعنی اعدام افراد زیر 18 سال ایران 100% در رتبه اول قرار داره و در سال 2008 تنها کشوری بوده که این گونه اعدام‌ها رو انجام داده. در نتیجه نه تنها رتبه اول داره، بلکه تنها کشوری هست که این گونه اعدام‌ها رو انجام میده. در مورد اعدام‌های کلی هم ایران رتبه دوم رو بعد از چین داره، منتها نکته قابل توجه اینه که در سالهای اخیر تعداد اعدام‌ها در چین به مقدار بسیار زیادی کاهش یافته، چرا که دادگاه‌های عالی این کشور و قانونگذاران این کشور قوانین جدید رو ارائه کردن که تعداد اعدام‌ها کاهش پیدا کنه، ولی متأسفانه در ایران چند برابر شدن.
گفتگوی رادیو فردا بود با هادی قائمی، هماهنگ کننده یک کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران درباره افزایش اعدام‌ها در ایران.
اعدام مجازاتی است که در موازین حقوق بشر مردود است، زیرا هدف از مجازات اصلاح مجرم نه انتقام جویی.
مسئله اعدام این است که جامعه تربیت بشد، افراد دیگر از هزاران قتل جلوگیری بشد.
ما به شما خبر می دهیم قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
پرزرق و برق‌ترین مراسم سینمایی دنیا اسکار یک شنبه شب به وقت هالیوود در سالن کوداک تئاتر برگزار شد. سالونی که سالی یک بار نفسها در آن در سینه حبس میشه تا تندیس طلایی 4 کیلویی معروف در دستان هنرمندان خوشبخت سال جای قرار بگیره. از نقاط تمایز مراسم امسال اهدای جایزه بازیگر نقش دوم به هیت لجر، هنرپیشه جوان و با استعداد سینما به خاطر ایفای نقش در فیلم شوالیه تاریکی و در نقش جوکر بود که چندی پیش از اکران عمومی فیلم بر اثر زیاده روی در مصرف داروهای آرام بخش درگذشت. امید نیکزاد از رادیو فردا نگاهی دارد بر جوایز امسال اسکار.
And the Oscar goes to...
The Oscar goes to
81مین دوره از جوایز آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار یک شنبه شب گذشته به جشنی برای تهیه کنندگان و سازندگان فیلم انگلیسی میلیونر زاغ نشین تبدیل شد. میلیونر زاغ نشین ساخته دنی بویل که در 10 رشته از جایزه اسکار نامزد شده بود، 8 جایزه از جمله بهترین کارگردانی و بهترین فیلم را از آن خود کرد. در تاریخ جایزه اسکار تنها 7 فیلم دیگر توانستند 8 جایزه یا بیشتر را تصاحب کنند. در رشته بازیگری اعضای آکادمی اسکار میکی رورک در فیلم کشتیگیر را نادیده گرفتند و جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد را برای بازی در فیلم میلک ساخته گاس ونسنت به شامپن دادند تا دومین اسکار خود بعد از اسکار بازی در فیلم رود مرموز را به خانه ببرد.
شان پن You commie homo loving sons of guns.
در رشته بهترین بازیگر نقش اول زن نیز کیت وینسلت برای بازی در فیلم کتابخوان در نقش یک شکنجهگر سابق نازی اسکار گرفت و پس از 6 بار نامزدی اسکار در 6 سال متناوب بالاخره میتواند جایزه اسکار را هم به کلکسیون جوایز خود اضافه کند.
Okay, that fainting thing, Penelope. I'd be lying if
جایزه بهترین بازیگر نقش دوم مرد نیز به بازیگر فقید هالیوود هیت لجر برای بازی در فیلم شوالیه تاریکی تعلق گرفت و از میان زنان پنلوپ کروز بازیگر اسپانیایی با او همراه شد و برای بازی در فیلم آخر وودی آلن با عنوان ویکی کریستینا بارسلونا اسکار بهترین بازیگر نقش دوم زن را از آن خود کرد.
He's not going to be 45 seconds. I can say that right now. Has anybody ever fainted here? Because I might be the first one. Thank you so much to the Academy.
اسکار بهترین فیلم انیمیشن نیز به فیلم کمپانی والت دیزنی با عنوان وال-ای رسید که هم نظر منتقدها را به خود جلب کرده و هم در گیشه موفقیت بسیار داشته است. In the hands of one incredible machine. His name is Wally. احتمالاً بزرگترین بازنده اسکار 81 فیلم مورد عجیب بنجامین باتن بود که با وجود نامزدی در 13 رشته تنها با 3 جایزه در رشته‌های فنی مثل جلوه‌های ویژه به خانه رفت. اما برای منتقدان دست خالی ماندن این فیلم در مراسم اسکار احتمالاً به اندازه نامزدیش در 13 رشته شگفت‌انگیز نبود. اسکار.
امید نیکزاد بود و از پرزرق و برق ترین مراسم سینمایی دنیا اسکار میگفت که شب یک شنبه به وقت هالیوود در سالن کوداک تئاتر برگزار شد.
On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדין ג'אד.
זמון, דנף אמן, לטה אילונה.
حکایت همچنان باقی است.
radiofarda.com.
بله، و حکایت فیلترینگ در ایران هم همچنان باقی است. این نشانی تازه ترین فیلتر شکن رادیو فرداست، بزرگپور.com. بزرگپور که به این شکل هجی میشه bozorgpoor.com، بزرگپور.com بدون ستا دابلیو اول. باید این آدرس رو روی مرورگرهای خودتون تایپ کنید. همراه ما باشید برای شنیدن بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا.
این رادیو فرداست.
7:30 شب تهران است و 5 بعد از ظهر در پراگ، جایی که ما در آن هستیم. با سلامی دوباره به شما که در 30 دقیقه پیشین همراه ما بودید، و با درودی به شما شنوندگان رادیو فردا که از این لحظه همراه ما هستید. در بخش دوم مجله شامگاهی امشب رادیو فردا، ابتدا گفتگوی ویژه هفته و بعد هم گزارش ویژه رو خواهید شنید. پیش از همه اینها مهرزاد پدرام یک بار دیگه با من در استودیو هست و نگاهی داره به سرخط مهمترین خبرهای روز. مهرزاد
سلام. وزیر کشور جمهوری اسلامی امشب به بحرین می‌رود. همچنین محمود احمدی نژاد تهدید کرد که لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را از مجلس پس می‌گیرد. در خبر دیگر، آزمایش راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر احتمالاً چهارشنبه این هفته انجام می‌شود. 3 نفر در ایران به جرم قتل اعدام شدند. همچنین سئول از نصب موشک جدید کره شمالی خبر می‌دهد. در خبر دیگر، عفو بین الملل اسرائیل و حماس را متهم به جنایت جنگی کرد و مقام ربوده شده پاکستانی در شمال غربی آن کشور آزاد شد. همچنین روزنامه نیویورک تایمز گزارش می‌دهد بیش از 70 مستشار نظامی آمریکایی به ارتش پاکستان در مقابل با ستیزجویان یاری میده. همچنین پلیس مصر میگه 3 مظنون به بمب‌گذاری در قاهره بازداشت شدند. امیر
مهرزاد پدرام و نگاه سریعی بود به سرخط مهمترین خبرهای روز تا این ساعت. اما برسیم به گفتگوی ویژه هفته که اون رو مریم منظوری تهیه کرده و گفتگویی هست با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار ایرانی مقیم کانادا.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران اخیراً پس از گذشت 4 سال از بازداشت متهمان پرونده موسوم به وبلاگ نویسان، علیه این افراد احکامی سنگین صادر کرد. طبق این حکم، جواد غلام تمیمی متهم ردیف اول پرونده وبلاگ نویسان به 3 سال و 3 ماه زندان و 10 ضرب شلاق، شهرام رفیع‌زاده متهم ردیف دوم به 9 ماه زندان و 20 ضرب شلاق، روزبه امیر ابراهیمی متهم ردیف سوم به 2 سال و 2 روز زندان و 84 ضرب شلاق، و امید معماریان به 2 سال و 6 ماه زندان، 10 ضرب شلاق و 500,000 تومان جریمه نقدی محکوم شدند. اتهام های این افراد موارد گوناگونی را در بر می گیرد، از مشارکت یا عضویت در تشکیل جمعیت های غیرقانونی، خیانت به کشور، تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و توهین به رهبری گرفته تا نگهداری آلات قمار. حکم اخیر نیمه بهمن ماه 1387 از سوی شعبه 1059 دادگاه جزایی و انقلاب تهران صادر شد و صدور آن اعتراض متهمان این پرونده و وعده آنان به پیگیری حقوقی آن را در پی داشت. شهرام رفیع‌زاده متهم ردیف دوم پرونده پس از صدور حکم دادگاه جزایی تهران علیه خود و 3 هم‌پرونده‌ای دیگرش به انتشار مطلبی اقدام کرد تحت عنوان ناگفته‌هایی از پرونده وبلاگ نویسان بر ما چه گذشت. او در این مطلب متن دفاعی خود به اولین جلسه دادگاه وبلاگ نویسان در پاییز 85 را منتشر کرده است. شهرام رفیع‌زاده در تاریخ 17 شهریور 1383 بازداشت شد و 86 روز را در زندان به سر برد.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای رفیع‌زاده، در متنی که منتشر کردید تحت عنوان ناگفته‌هایی از پرونده وبلاگ نویسان، حکم اخیر صادر شده علیه متهمان این پرونده از جمله خودتون رو از هر جهت مبتنی بر بنای سست توصیف می‌کنید. چرا؟
من نوشتم که بر مبنای سستی قرار گرفته، برای اینکه تنها منبعش عقاریدی هست که
که تحت اجبار از ما گرفته شده و در واقع اعترافات اجباری هست که در طول نزدیک به 3 ماه و برای خود من در زندان انفرادی تحت شکنجه فشار و تحلیل‌های مختلف که واقعا شرحش خودش یک کتاب خیلی طولانی میشه اخذ شده با محورهای مشخص و از پیش تعیین شده بر اساس یک سناریوی قبلی که ساخته ذهن بازجویان و مراکز دیگه‌ای بوده در این پرونده که خودشون هم تاکید داشتن سیاسی هست. دوم که ما در دیداری که با آقای شاهرودی داشتیم رئیس قوه قضاییه در 22 دی ماه 83 و مدتی پس از اینکه آزاد شدیم در جلسه خصوصی که با ایشون داشتیم، ایشون پس از اون که شرح اون چه بر ما گذشته بود رو و شکنجه هایی که شده بودیم و نحوه اعتراف گیری و نحوه اعتراف سازی رو شنید، به ما همونجا رسما اعلام کرد که این اعترافات شما کلا باطل هست. نکته دیگه این که در این حکم به موارد خیلی واقعا عجیبی اشاره شده. مثلا در مورد من اشاره شده که ایشون گفته که من دوست احمد شاملو بودم و در حکم اومده که چون آقای احمد شاملو مخالف جمهوری اسلامی بوده، بنابراین 91 روز زندان برای من تعیین کردن. این خودش یه چیز خیلی سوال برانگیزیه از دو جهت. یکی این که اگر کسی مخالف باشه صرفاً آیا قرار است که براش حکمی صادر بشه یا دوستی با یکی که مخالف جمهوری اسلامی باشه زندان داره. از جهت دیگه این که آقای شاملو زمانی که من بازداشت شدم دست کم 4 سال بود که از دنیا رفته بود. یک جای دیگه از این حکم اشاره شده که اینها به این 4 نفر از تکنولوژی های جدید به جای اون که به نفع مثلا نظام جمهوری اسلامی استفاده کنن به ضررش استفاده کردن. اصولا اون موقعی که ما رو بازداشت کردن قانونی در مورد جرایم رایانه‌ای وجود نداشته. حتی
اونطوری که آقای روزبه میر ابراهیمی از هم پرونده های شما اعلام کردن، این جمله رو نقل قول میکنم از آقای میر ابراهیمی که ما به آقای شاهرودی اعتماد کردیم. وی به ما گفت که به هیچ کس جزئیات زندان خود را نگویید و من قول می‌دهم که مسئله شما را حل کنم. چطور شد که اعتماد کردید و چه چیزی شما را به آیت الله شاهرودی به عنوان رئیس همون قوه قضاییه‌ای که به نوعی این مشکلات رو برای شما و دوستانتون پدید آورد خوشبین کرد؟
حقیقتش اینه که اصلا اون دیدار خودش یک بحث مفصلیه. یکی ما همه جزئیاتش رو نگفتیم چه چیزی در اون دیدار گذشته. حدود 2 ساعت و نیم ما با ایشون صحبت کردیم و اون دیدار هم به دنبال اعتراض رئیس جمهور وقت که آقای خاتمی بود و مذاکراتی که برای سران قوا با هم دیگه داشتن صورت گرفت و ما اونجا فقط شرح اون چه بر ما گذشته بود رو به تنهایی نگفتیم، بلکه در واقع شکایت کردیم از آقای مرتضوی دادستان تهران، از نیروهایی که ما رو گرفته بودن تحت عنوان فازل اطلاعات نیروی انتظامی بودن، در این پوشش بودن، اما در واقع همون اطلاعات موازی بود که در دوره اصلاحات فعالیت میکرد. دلیل اعتماد ما این بود که اون جلسه خیلی جلسه مثبتی بود، از این بابت که ایشون به ما قول داد در حضور 2 تن از معاونین خودش، متهمان اصلی این پرونده که من و 6-7 نفر دیگه بودیم در اون زمان، که این قضیه رو نه تنها بررسی میکنه بلکه با متخلفان، اهم از متخلفانی که در قوه قضاییه این کار رو کردن و همینطور ضابطان قضایی یعنی مامورانی که دچار تخلف شدن برخورد خواهد کرد. پرونده را از دادستان تهران گرفتن، منتها در 4 سال گذشته انقدر این ماجرا پیچیده تر شد و با تغییر 4 قاضی در نهایت ظاهرا همون گروهی که در قوه قضاییه خیلی تندرو هستن مجددن اونها زمام امور این پرونده رو به دست گرفتن. دلیل اعتماد ما برخوردی بود که ایشون داشت اونجا و ما خیلی سریع خیلی تون شکایت کردیم و موارد رو مطرح کردیم پیش ایشون و ایشون هم همه رو پذیرفت و قول داد که علاوه بر این که ما تقریبا از نظر امنیتی خودمون و خانواده هامون در امان باشیم برخورد کنه و ما هم سعی کردیم که رو حرفی که زده بودیم و صحبتی که شد بمونیم. اما پس از 4 سال دیدیم که ایشون نتونه صرفش عملی کنه، بنابراین من به شخص خودم رو ملزم دونستم که این متن دفاعیه رو فعلا منتشر کنم. حالا خیلی چیزای دیگه هم هست در این پرونده که باید اونها رو هم در کار معرفی بکنم.
آقای رفیزاده، غیر از جلسه با آیت الله شاهرودی دلیل دیگه‌ای هم وجود داشت برای اینکه برای مدت 4 سال حرفای خودتون رو در دلتون نگه دارید و بیان نکنید؟
نه، دلیل دیگه‌ای واقعا وجود نداشت جز اینکه خب یک سری ملاحظات در مورد دیگران هم وجود داشت. به هر حال پرونده‌ای بود که درسته که ما خیلی همدیگر نمی‌شناختیم قبل از اینکه ما رو بگیرن، ولی به هر حال سرنوشت چندین نفر گره خورده بود. ممکن بود که انتشار جزئیاتش برای برخی از متهمان یا بازداشت شدگان در این پرونده مشکلات دیگه‌ای ایجاد بکنه.
در مطلب مفصل خودتون تحت عنوان در زندان بر ما چه گذشت و ناگفته‌های پرونده وبلاگ نویسان به آزار و اذیت‌ها و شکنجه‌های روحی و جسمی که بر شما گذشته در بازداشت اشاره کردید. مایل هستید نکاتی رو بیان کنید در اینجا؟
خب ببینید، کلا در قوانین خود جمهوری اسلامی هم شکنجه ممنوعه. حتی خودشون مقامات کشور در ظاهر ممکن این قضیه هستن. منتها پرونده ما و اون جریان بازداشت‌های موردی بود که فکر کنم دیگه همه مقامات ریز و درشت در جمهوری اسلامی پذیرفتن که در این پرونده متهمان شکنجه شدن و سلول انفرادی استفاده شده، چشم‌بند بود در اونجا، ضرب و شتم به شدت وجود داشت، شکنجه های روحی واقعا بسیار طاقت فرسا بود. اگر قرار بود ما به خاطر دوستی مثلا با یک شاعر یا یک کسی که اصلا مخالف جمهوری اسلامی هست محاکمه بشیم، این نیازی به 86 روز سلول انفرادی و اون طرز بازداشت نداشت. ضمن اینکه در همون سال 83 و 84 پس از اینکه ما آزاد شدیم، آقای عباس علی علیزاده رئیس وقت دادگستری تهران که الان هم از معاونین قوه قضاییه هستن، ایشون رسما به خبرگزاری‌ها که خبرگزاری ایسنا اینا همه منتشرش کردن، گفتن که اینجا تخلفاتی هم از ضابطان و مقامات قضایی در این پرونده صورت گرفته و اینها کارهای غیرقانونی انجام داده.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید. در چند جای متن خودتون در رابطه با همین مسئله شکنجه این عبارت را آوردید که درباره فلان نکته شرم دارم که توضیح بدم. برخی از افراد هستند که در موارد این چنینی معتقد هستند که این سکوت اتفاقا دردی رو دوا نمی‌کنه و این شرم باید اشخاص متخلف و خاطی و ناقض کرامت انسانی باید متوجه اونها باشه، نه کسانی که مورد شکنجه قرار گرفتن. این نظر و ایده‌ای هست که خیلی از افراد دارن. به هر حال هیچ کس نمی‌تونه تصور کنه که چی داره میگذره پشت این، به قول شما،
اتاق معجزه.
بله، اتاق معجزه. فکر نمی کنید که وقتش رسیده که تشریح کنید این اتاق معجزه چی هست؟
بله، ببینید، درست این نظر قابل احترام، منم بهش اعتقاد دارم، ولی یک نکته‌ای هست، البته من الان توضیح میدم براتون. ماجرا اینه که اصولا بسیاری از پرونده‌هایی که در مورد روزنامه‌نگارها و بلاگ‌نویس‌ها یا فعالین مدنی یا حتی سیاسی ساخته میشه در ایران، در این پرونده ها سعی میکنن که قبل از اون که وارد بحث اصلی پرونده بشن، به وسیله اعترافات اخلاقی اون کسی رو که بازداشت کردن خورد کنن و از روش های بسیار بسیار غیر انسانی در این زمینه استفاده میکنن. یکی از این روش ها اتهاماتی هست در ارتباط با مثلا ارتباط با خانم ها بهشون زده میشه. یکی البته در پرونده ما همین بود، خیلی تلاش کردن که ما رو متهم کنن به اینکه با افرادی از کارانمون ارتباط جنسی داشتیم، که من خودم شخصا در اونجا و در همین متنی هم که منتشر کردم اشاره کردم که این قضیه رو نپذیرفتم. به ما میگفتن که شما باید یک اتهام اخلاقی رو بپذیرید حتما تا این پرونده کامل بشه. یعنی برای خورد کردن یک کسی که بازداشت میکنن و بهش اتهامی وارد میکنن، در مورد خود اون اتهام باهاش صحبت نمیکنن، بلکه میان اول از جوانب دیگه و از زوایای دیگه سعی میکنن روحش رو در هم بشکنن. یکی دیگه از این روش ها در مورد خود من، سعی میکردن دوستانی که من داشتم که مردن و از دنیا رفتن، در مورد اونها از من اعتراف بگیرن تحت فشار و نظر خودشون رو به من غالب کنن که من همون چیزایی که اونها میخوان بنویسم. یه مورد دیگه که بسیار به اصطلاح غیر انسانی هست و در مورد من استفاده کردن و الان دیگه خیلی باب شده، در مورد خیلی های دیگه هم استفاده میکنن، تهدید خانواده بود. صراحتا به من گفتن و من این رو به رئیس قوه قضاییه در حضور چندین نفر از دوستان من گفتم، که به من گفتن که شما 3 دستگل دارید و منظورشون 3 بچه های من بودن و اگر اون چیزایی که ما میخوایم نپذیری، ممکنه که برای اونا اتفاقی بیفته. تصور این قضیه حتی برای یک کسی که در یک زمان خیلی طولانی در یک سلول انفرادی 1.5 متر در 2 متری در بی ارتباطی کامل و تحت فشارهای روحی و جسمی و شکنجه و اینا قرار گرفته، خودش خیلی وحشتناکه. و در واقع در اون اتاق که من اسمش رو گذاشتم اتاق معجزه و قبل از اینکه بازداشت بشم در این مورد مطلب نوشتم و یکی از موارد اتهامی من نوشتن همین مقاله بوده، در اونجا اونها از هر روشی استفاده میکنن که شخص رو در هم بشکنن و به اهداف توم خودشون باید اسمش رو بذاری برسن.
برخی از سازمانهای مدافع حقوق بشر در دفاع شما و 3 متهم دیگر پرونده، آقایان روزبه میر ابراهیمی، جواد غلام تمیمی و امید معماریان، بیانیه‌هایی را صادر کردند و احکام صادر شده در مورد شما را محکوم کردند. چقدر این حمایت‌ها رو در حال حاضر مفید می‌دونید در مورد این پرونده؟
من ترجیح میدم فقط در مورد این پرونده صحبت نکنم. حمایت هایی که نهادهای حقوق بشری یا تشکل های صنفی در خود داخل ایران یا فعالان حقوق بشر در داخل ایران در خارج از ایران از قربانیان خشونت سیاسی که جمهوری اسلامی اعمال میکنه بر روی آدم ها، نخستین نتیجه این که داره اینه که اینها رو یه مقداری از فشار خارج میکنه در موقعی که در بازداشت هستن، برخلاف اون چه بعضی ها ازش توبت میکنن که مثلا اگر کسی رو گرفتن سعی کنیم سکوت کنیم تا بعد ببینیم حالا چی میشه. اینطوری نیست. به نظر من واقعا این حمایت ها مؤثره، چه در مرحله بازداشتشون، چه پس از آزادیشون، چه پس از حکمشون. در مورد خود ما به هر حال این پرونده چون غیر قانونی تشکیل شده و بازداشت هم غیر قانونی بوده و حکم هم به نظر من یک حکم غیر قانونی هست، اعتراض ها باعث میشه که این صدای نقض حقوق بشر بلندتر شنیده بشه.
آقای رفیع‌زاده در آخر درباره وضعیت فعلی خودتون بگید، کجا هستید، چه کار میکنید؟
من الان در کانادا هستم و به هر حال مشغول درس و کار هستم و اینجا زندگی میکنم. فعلا همینجاییم و به هر حال روزگار میگذرونیم.
از سه هم پرونده یه دیگر خودتون خبر دارین که اونها الان کجا هستن و چه کار دارن میکنن؟
تا اونجایی که من اطلاع دارم آقای روزمه میر ابراهیمی و آقای معماریان در امریکا هستند، ولی آقای جواد غلام تمیمی که سنگین ترین حکم صادره برای ایشون بوده و 3 سال و 3 ماه ایشون به زندان محکوم شده، ایشون در ایران هست. واقعا متاسفم از اینکه آدم ها رو بیگناه میگیرن و زندگیشون رو در معرض خطر قرار میدن. واقعا این حکم از اساس نادرسته و 100% باید نقض بشه و ما حتما بهش اعتراض میکنیم.
خب گفتگوی ویژه هفته رو شنیدیم که این هفته اون رو مریم منظوری تهیه کرده بود و گفتگوی کرده بود با شهرام رفیع‌زاده، وبلاگ نویس پیشین البته و البته روزنامه نگار ایرانی مقیم کانادا. اما میرسیم به گزارش ویژه هفته که اون رو این هفته همکارمون شهرام تبری در لندن تهیه کرده و در این برنامه به مسئله انقلاب و تأثیر اون بر ادبیات در ایران میپردازه. با هم گوش میدیم. گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
30 سال پس از انقلاب بهمن 57 تعبیرها، تفسیرها، میزگردها و اظهار نظرهای بسیاری درباره تأثیر انقلاب در سیاست، اقتصاد، حقوق زنان، اعتیاد و مسائل دیگر اجتماعی انجام گرفته و میگیرد. در این نوبت از گزارش ویژه به جنبه دیگر تأثیر انقلاب بر ادبیات ایران میپردازیم. به یقین این مبحثی بسیار وسیع است و محتاج نوشته ها و گفته های بسیار. در این برنامه تنها از 3 گوشه باریک با 3 نویسنده و پژوهشگر به مسائل مینگریم. تأثیر انقلاب در ادبیات سیاست زده، تأثیر انقلاب بر نقش زنان در ادبیات و تأثیر انقلاب بر تجلی خشونت در ادبیات. مهمانان این برنامه ما دکتر آذر نفیسی، نویسنده و استاد ادبیات تطبیقی در دانشگاه جان هاپکینز واشنگتن است که اخیراً کتاب ناگفتنی‌های من از او منتشر شده، شهرنوش پارسیپور، نویسنده سگ و زمستان بلند و توبا و معنای شب و اخیراً آسیه در میان دو دنیا، و دکتر مشالله آجودانی، نویسنده کتاب‌ها و مقالات متعدد از جمله کتاب مشروطه ایرانی و مقاله‌ای درباره خشونت در ادبیات مشروطه. ابتدا دکتر آذر نفیسی از تأثیر انقلاب در سیاست زدایی یا زدودن سیاست زدگی و ایدولوژی از ادبیات ایران میگوید:
من فکر میکنم که 2 مسئله در کنار هم اتفاق افتاد در سالهای بعد از انقلاب. یکی این که به خاطر اینکه انقلاب همه چیز رو به زیر سوال برد، شیوه فکر کردن، نوع برخورد به زندگی، نوع برخورد به سیاست و در کنار اون نوع برخورد به ادبیات دچار یک بحران شد و بحران همیشه به یک نوعی در هر صورت تحول زاه. از طرف دیگه در خود دنیا اون ایدئولوژی‌هایی که به نظر خیلی محکم و پابرجا می‌آمدند و بر گروه‌های مختلف مخصوصاً بعضی از نویسندگان ما در ایران تأثیر داشتند، مثل مارکسیسم در شوروی در اواخر سالهای 80 و اوایل سالهای 90، ما شکست اونها رو می‌بینیم و در طول دوران انقلاب تزلزلشون رو. و فکر می‌کنم این حذف ایدئولوژی در زندگی فرهنگی و سیاسی و اجتماعی ما باعث شد که نویسندگان ما به طرف ایده های دیگه سوق داده بشن. این از یک طرف بود که خودش یک خلع ایجاد کرد در زندگی فرهنگی ما و به نظر من خلع خیلی بهتر از ایدئولوژیه. یعنی خلع باعث میشه که ما کوشش کنیم یک نوع جدید فکر و برخورد رو به وجود بیاریم. از طرف دیگه به خاطر حمله‌ای که جمهوری اسلامی به آزادی‌های فردی کرد و به خاطر اینکه در یک مقطع عدم آزادی زنان، عدم آزادی‌های فرهنگی در کنار هم قرار گرفتن و ارتباطشون با سیاست خیلی مشخص‌تر شد و مشخص‌تر شد که بدون آزادی‌های فردی و فرهنگی اصولاً آزادی سیاسی نمیتونه سرانجامی داشته باشه. به خاطر این درک خیلی غریزی از این مسئله باعث شد که بسیاری از نویسندگان ما به مسائل فردی توجه بیشتری بکنن و زنان که مورد حمله قرار گرفته بودن به جای اینکه این حمله باعث بشه که اونها عقبگرد بکنن، کوششون که در جامعه خودشون رو نشون بدن. به همین جهت میبینیم که در این دوره تعداد زیادی می نویسن و چیزی که چشمگیره تعداد زیاد نویسندگان
زن در ایران بعد از انقلاب، موضوعی که شهرنوش پارسیپور آن را به دلیل تجربه و دانش شخصی از پدیده‌های مهم بعد از انقلاب می شمارد.
من روی ساختار زنانه قضیه می تونم برای شما صحبت کنم. مثلا تا قبل از انقلاب اسلامی در زمان شاهی سلسله آزادی‌هایی رو شاه به زنها داد که چون زنها براشش مبارزه نکرده بودن قدرشون هم نمی شناختن. یعنی در اثر انقلاب سفید شاه خب به زنها حق رأی داده شد، زنها توانستن وارد مجلس بشن، سناتور بشن، وزیر بشن، ولی همه اینا رو دست کم می گرفتن و مسخره می کردن. انقلاب اسلامی با حالت قهقرایی که داشت و در آغاز انقلاب سعی کرد زنها رو پس بزنه که موفق نشد، چون زنان در گروه های میلیونی در انقلاب شرکت کرده بودن و با پافشاری برای این که زنها حتما حجاب داشته باشند، یک تکان روانی شدیدی به جامعه زنان ایران داد. و بر اثر این تکانی که به صدا انقلاب اسلامی به جامعه زنان ایران داد، زنها شروع کردن به دویدن در تمام زمینه ها از جمله ادبیات. خیلی جالبه که ما ببینیم قبل از انقلاب یه نویسنده داشتیم مثل خانم سیمین دانشور که رمان نوشته بود، اولیش رو خانم لوبت والا نوشته بود به اسم تا وقتی خروس می‌خواند، دومی رو خانم سیمین دانشور نوشته بود، سومیش رو من نوشته بودم به عنوان رمان دارم میگم.
بله، سگ و زمستان بلند.
سگ و زمستان بلند. ولی حالا شما ناگهان با موج عظیم نویسندگان زن رو هستید که رقمشون بیراه شاید نزدیک 2000 نفره و خیلی هاشون رمان دارن و خیلی هاشون رمان های بسیار خوب دارن و در تمام نمونه ها نوعهای ادبی دارن فعالیت میکنن و من انتظار قدیمی دارم، یعنی با تمام وجودم میتونم شاهکارهای بزرگی در ایران خلق خواهد شد که زنان به وجود آورندش خواهند بود. این از نتایج انقلاب اسلامی است که به صورت یک سیلی به صورت زنها خورد و اونها رو وادار به دویدن و جهش کرد.
اما آیا حضور کمی نویسندگان زن به حضور کیفی آنها نیز انجامیده؟ سوالی که احتمالاً برخی از منقدان مطرح می‌کنند. دکتر آذر نفیسی می‌گوید:
من فکر می‌کنم در مورد ادبیات هم ما در یک دوران گذار هستیم. یعنی اون تغییر و تحولاتی که فکر می‌کنم می‌تونه مثل دوران مشروطه که یک تحول فکری، ذهنی و در آن واحد فرهنگی عظیمی در سطح جامعه رخ داد و بعد حاصل اون هدایت و نیما و تا دوره قبل از انقلاب و تا حدی بعد از انقلاب شاملو، اخوان، فرخزاد، بهبهانی، همه اینها رو می‌بینیم به عنوان حاصلش. فکر می‌کنم که هنوز ما اون کیفیت رو در ادبیات ایران نمی‌بینیم. این یک دوره‌ایه که بیشتر نویسندگان ما در حال کشف و جستجوی یک زبان مناسبی هستند برای بیان تحولاتی که رخ داده. شاید این دوران انقلاب انقدر از نظر اجتماعی سیاسی خودش پر تنش و مدام در حال بحران بوده که این فرصت رو نداده که افکار و تخیل ما شکل خودش رو هنوز پیدا کنه. به همین جهت من هنوز از نظر کیفی اون تحول رو نمیبینم، ولی امید دارم براش. فکر میکنم وقتی یک ایدئولوژی انعطاف ناپذیر فروپاشی میکنه، به دنبال خودش هم بحران شدید رو دربر داره و هم امید به وجود آمدن فرمهای تازه، و من فکر میکنم که این فرمها در انتظار شکل گیری هستن.
دکتر مشالا آجودانی ادبیات ایدئولوژی زده را از دریچه خشونت و خشونت زدگی می‌بیند و می‌گوید
این تأثیر گوناگون بوده، یعنی جنبه‌های مختلف داشته. نخست اینکه ما با ادبیات خشونت زده، میراث ادبیاتی بود که به ارث رسید به دوران انقلاب، برای اینکه اون ادبیات بیشتر ادبیات ایدئولوژیک بود و تحت تأثیر جریان‌های به اصطلاح چریکی یک نوع قداست رو در باره خشونت و خشونت‌های انقلابی تبلیغ می‌کرد. بعد از انقلاب طبیعی بود که نهادهای دولتی و حکومتی اینها هم جنگ، خشونت و حتی کشتار مخالفان رو تقدیس بکنند، و در بخشی از ادبیاتی که تولید شد و در واقع ادبیات ایدئولوژیک و مذهبی دولتی بود، این خشونت باز تولید و تقدیس می‌شد. اما این نکته اساسی اینجاست، این اماست که گسترش خشونت دولتی و نهادی شدن خشونت در نظام جمهوری اسلامی باعث شد که روشنفکران و مردم به فکر بیفتند که از خشونت پرهیز بکنند. در نتیجه یکی از تأثیرات درخشان همین مسئله در ادبیات و فرهنگ ما این بود که خشونت سیاسی و ایدئولوژیک دیگه تبلیغ نشد، و نه تنها تبلیغ نشد بلکه در بخش از ادبیات ما با این خشونت به تو آهانه مخالفت شد و مورد نقد و انتقاد قرار گرفت. اما اینجا یک نکته رو خواهش میگم دقت بکنید. وقتی میگم به صورت آگاهانه، یعنی نقد خشونت پدیدار شد در بستر همین انقلاب، به جهت اینکه بسیار خشونتگرا بود، بسیار جهتی که خود دولت به ساختارهای حکومت جمهوری اسلامی خشونتگرا بود، نقدی پدیدار میشه و اندیشه انتقادی نسبت به خشونت وارد بخشی از ادبیات و ساختار ادبیات ما میشه. اما باز این مشکل بزرگتری رو باش سر کار داریم. خشونت همچنان ادامه داره در جمهوری اسلامی، و نه تنها ادامه داره بلکه در ساختارهای فرهنگی ما هم حضور داره، و در نتیجه ما بازتاب این خشونت ها رو هم در داستان نویسی معاصر میبینیم. مثلا من مجموعه داستانی رو تحت عنوان شهر سنگی از زهرا پورقربان خوندم که داستان باغ در پاییز، داستان بیمارستان و خانه سالمندانیه که چگونه با این بیماران و سالمندان با خشونت رفتار میشه و به اصطلاح زندگی پر از خشونت اینها رو داره به تصویر میکشه. خب تصویر کردن اینها هم با نوعی نقد این مسائل هم در داستان نویسی ما حضور داره، و داستانهای دیگری رو هم در همین سالها میشه مثال زد که در مورد جنگ بوده، فضای جنگ و خشونتهایی که در فضای جنگ ایجاد میشد، همه اینها مورد نقد و نگاه به اصطلاح انتقادی قرار میگیره.
دکتر آجودانی همچنین به خشونت از جنبه بسیار ظریف و قابل تأمل در نوشتار پس از انقلاب در ایران هشدار میدهد: خشونت در نثر و نگارش فارسی.
اما از اینها که کنارتر بریم، وقتی به فرهنگ میرسیم مسئله عمیق‌تریه، و اون مسئله عمیق‌تر فاجعه آمیزه. یعنی این خشونت ساختاری که در نظام جمهوری اسلامی حضور بنیادی و تاریخی پیدا کرده و توجیه ایدئولوژیک و مذهبی شده، نسبت به زبان فارسی، نسبت به ساختار و نهادهای زبان فارسی هم اعمال شده و اعمال میشه. و متاسفانه در ادبیات معاصر، چه در زمینه شعر و چه در زمینه داستان و چه در زمینه نثر نویسی، که در واقع نثر انتقادی مثلا وقتی نقد می نویسن، حوزه ارتباط مفاهیمه، یعنی زبان وسیله‌ای هست برای ایجاد ارتباط تا مفاهیم و به اصطلاح اندیشه‌های مختلف رو رد و بدل بکنن. حتی در حوزه معمولی زبان ما این تجاوز به ساختار زبان فارسی میبینیم، تجاوز ساختاری و پرخشونت به زبان. و حتی متاسفانه در بحث هایی هم که تو ایران حتی انجام میگیره، بحث مثلا بحث های نظری و تئوری که پست مدرنیستی رو وارد میکنن تحت عنوان مثلا زبان پریشی، در ایران راههایی رو میخوان پیدا بکنن که مثلا ساختارهای زبان دور بشن تا خلاقیت هنری رو نشون بدن. اما متاسفانه در پس پشت این تظاهرات به اصطلاح تئوریک و هنری، حتی که به بخش روشنفکری ایران مربوط میشه، باز ما یک برخورد تجاوزکارانه و خشونت آمیز رو نسبت به زبان فارسی میبینیم. به این برخورد خشونت آمیز نسبت به زبان فارسی در واقع راه به اصطلاح بنیادهای تفهیم و تفاهم در جامعه ما به طور جدی دچار مشکل و مشکلات اساسی.
خب، گزارش ویژه هفته رادیو فردا رو شنیدید که شهران طبری همکارمون در لندن اون رو تهیه و اجرا کرده بود و به تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر ادبیات ایران می پرداخت. و در فرصتی که داریم تا پایان مجله شامگاهی با آگاهیتون می رسونم که شماره تلفن پیامگیر ما هست 0042-02-21-12-41-13. همراه ما باشید بر ادامه برنامه های رادیو فردا. همکارم نیما تمدن در ساعت 8 شب به وقت تهران با خلاصه مهمترین خبرهای روز با شما خواهد بود. شب آرامی داشته باشید. امیر زمانی فر، رادیو فردا.